الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مطلب مهمی رو وجود مبارک حضرت سید الشهدا به ارتش یزید گوش زد کردن که در این مطلب خواستن به اونها بفهمونن شما که خود رو دچار این فتنه عظیم کردید و این گناه بسیار سنگین رو دارید به گور به دوش میکشید، به خاطر این مطلبه. و اون اینه که کنتم لا تخافون المعاد، شما هیچ واهمه‌ای و هیچ ترسی از روز قیامت ندارید. اونی که از قیامت واهمه نداره، از معاد واهمه نداره، از محشر نمی‌ترسه، به خاطر اینه که باور نداره قیامت رو و خود این باور نداشتنش مخالفت قلبی اوست با وحی الهی که در 114 کتاب این وحی ظهور کرد. آخرین کتاب قرآن مجید که 114 سوره داره، 30 جزء، 6662 چند آیه داره، حدود 1/6 تمام قرآن مجید بحث معاده. معاد رو، قیامت رو کسی خبر میده در قرآن که برپا کننده قیامت، به وجود آورنده قیامت. علت برپا کردن قیامت هم عدل اوست، چون هیچ نیکوکاری در این عالم به پاداش خودش نرسید، چون خداوند متعال دنیا رو ظرف پاداش قرار نداده. علتش هم اینه که پاداش نیکوکاران اونقدر گسترده و عظیم و فوق العاده است و به خصوص که دائمی و بی نهایت و دنیا ظرف این پاداش نیست، ظرف این اجر نیست، ظرف این مزد نیست. بر اساس اراده پروردگار دنیا میشه محل کار. پیغمبر وقتی که دنیا رو تعریف میکردن میفرمودن الا و انکم فی دار عمل. این دنیا محل کوشش، محل عمل، محل کار، ولا حساب، مرکز پاداش نیست. چون خداوند متعال اراده کرده به خاطر ارزش اعمال مثبت که مجموعه این اعمال مثبت در دو مرحله انجام میگیره، یکی عبادت پروردگار، یکی هم خدمت به بندگان خداست، حل مشکلات مردم، باز کردن گره از گرفتاری های مردم، کمک به بیماران مردم، کمک به مشکلداران مردم، کمک به تهیدستان مردم، کمک به ایتام مردم. که در این زمینه اسلام دین طرف رو هم برای کمک دادن لحاظ نکرده، نفرموده که این کمک فقط باید به مردم مؤمن بشه یا به مردم مسلمان، کمک به انسان در اسلام مطرح. اینقدر در این زمینه روایت داریم که واقعا برای کسی نمیتونه قابل انکار باشه که ائمه ما در زمانهایی که فرصت داشتن، از امیرالمؤمنین حتی ایام حکومتشون تا وجود مبارک امام عسگری، دوازدهمی از اونها هم که از زمان ولادت پنهان نگاه داشته شد، خودشون با دوش خودشون لباس و پول و خرما و کفش و جنس مورد نیاز گرفتاران رو به دوش می کشیدن، اون هم وقتی شب از نیمه می گذشت که تهیدستان، فقیران، آبروداران خواب باشن و نبینن این بزرگواران رو که مبادا خجالت بکشن. خونه ها رو شناسایی می کردن، افراد رو شناسایی می کردن، حتی یه عده یهودی و مسیحی فقیر بودن که خونه نداشتن در مدینه، کنار خرابه ها، کنار محله ها شب رو می خوابیدن، می اومدن بالا سر اینا و به تناسب نیازشون خورما میذاشتن، پول میذاشتن، لباس میگذاشتن، کاری هم به دینشون نداشتن. امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر که برای فرمانداری و استانداری مصر براش نوشتن، نوشتن مالک به همه برس، مردم یا برادر دینی تو هم یا هم نوع تو هم. یه وقت دین مردم تو رو از خدمت به مردم باز نداره، بگی این زردشتیه، این یهودیه، این مسیحیه، این بیدینه. برای گرفتاران دغدغه داشته باش، ناراحت باش، خواب راحت نداشته باش. وقتی به حضرت مجتبی و حضرت حسین وصیت میکنه برای بعد از خودش، امیرالمؤمنین در یک جمله وصیتشون میفرماین هرگز حسن جان، حسین جان، اجازه ندین یتیم گرفتاری برای بیان گرفتاریش دهان باز بکنه. قبل از این که بیاد گرفتاریشو بگه، شما مشکلشو حل کنید. خب قرآن مجید نزدیک یک ششم از مجموعه آیاتش درباره معاد، معاد بر اساس عدل برپا میشه، اینجا رو جای پاداش قرار نداده، نه نیکی از نیکان در اینجا به پاداش رسیده و نه بدی از بدان در اینجا به جریمه بدیش رسیده. باید یه جهان دیگری برپا میکرد. خداوند متعال در قوانینش شدیداً مخالف با بیگاریه، که یه نفر بیاد یه نفر رو به کار بگیره و مزدشو نده. اون کار کار فرعونهای قدیم مصر بوده، کار خانهای بیدین مناطق بوده، کار ستمگران بوده. هیچ آدم خوبی، هیچ عادلی، هیچ پاکی انسانی رو به بیگاری نمی گرفت که 10 ساعت، 1 روز، 2 روز، 10 روز، 1 ماه، 1 سال بدنی رو در سخت‌ترین کارها بگیره و مزدشون نده. ما در روایاتمون داریم کارفرمایی که مزد کارگر رو نده ملعونه. ما در روایاتمون داریم عرق کارگر به پیشانیش خشک نشده مزدشو بدیم. ما در روایاتمون داریم که مزد رو به تناسب کار بدیم، کار مردم رو مفت خود ندانید. ما در روایاتمون داریم که پروردگار پاداش کار نیک احدی رو در این عالم ضایع نمی کنه. ما در روایاتمون داریم که یک بار پیغمبر در سن شیرخوارگی گرسنه بود، گریه می کرد، حلیمه سعدیه ظاهراً نبود، مادر رضاییشون، که بچه رو شیر بده. ابولهب بت‌پرست کافر گنداغه پیغمبر رو ورداش و ورد خونش، ظاهرن همسرش بچه دار شده بوده یا کنیز شیر داشت، خیلی با محبت به همسرش و به اون خانومی که بچه شیر میداد و در سیطره او بود گفت این بچه رو شیر بده، من ناراحتم، دلم میسوزه. در روایاتمون داره با اون همه دشمنی هایی که با پیغمبر کرد، 13 سال در مکه ستمها کرد، وقتی که مرد و در عذاب برزخ قرار گرفت و قیامت هم در عذاب دوزخ قرار میگیره، اون یه باری که واسطه شد به پیغمبر شیر داده بشه، به اون مقدار در عذابش تخفیف میده. خدا هیچ حقی رو ضایع نمی کنه، خداوند هیچ عملی رو بی پاداش نمی گذاره. وقتی قوانینش مردم رو راهنمایی میکنن، کسی رو به بیگاری نگیرید، مزد مردم رو کم ندین، مزد کارگر رو نخورید، حرامه. و وقتی که یه ذره شیر رو مزد میده و مزدش رو اینجور قرار میده که در عذاب تخفیف بده، چون اهل بهشت نمیتونست بشه، و خودش میاد نیکی نیکان عالم رو بی اجر میگذاره. انبیاء خدا، اولیاء خدا، ائمه طاهرین، شما مردم مؤمن چقدر کار نیک کردید، چقدر خدا رو عبادت کردید، چقدر به مردم حتی با یه سلام گرمتون، با یه نگاه گرمتون خدمت کردید، شما رو بی‌مزد می‌گذاره. و در روزگاران مردمی که علیه انبیا جنایت کردن، ستم کردن، علیه ملت‌ها، آتیلاها، نرونها، چنگیزها، حجاجها، هیتلرها، موسیولینیها و همین خوک 40-50 کیلویی آمریکا، بوش، با این همه جنایاتی که در عراق و در افغانستان کرده، اینا همه بی جریمه میمونه؟ نمیشه. اگر خوبی خوبان بی پاداش بمونه، اگر بدی بدان بی جریمه بمونه، پس ظالم تر از هر کسی در عالم خداست. در حالی که پروردگار عدل بی نهایته، رحمت بی نهایته، لطف بی نهایته، کرارن در قرآن میگه انا لا نزیع، ما ضایع کننده پاداش کسی نیستیم. این قیامت یعنی ظرف برای پاداش یا برای جریمه، به این خاطر بپا میکنه قیامت. و 14 کتاب پدید آمدن قیامت رو از قول خدا خبر میده، مخصوصا قرآن. 124,000 پیغمبر هم مردم رو به قیامت هشدار دادن، هم خودشون بر اساس اعتقاد به قیامت زندگیشون رو نظام دادن. 14 معصوم از رسول خدا تا امام عصر از قیامت خبر دادن، که اخبار همین 14 نفر که متن روایات بیش از 2,000 صفحه هست، اونی که واهمه نداره چون باور نداره. اون آدم 70-80 کیلویی در تمام کره زمین هر کی هست قیامت و باور نداره، یعنی در باطن و در ظاهر با خدا داره مخالفت میکنه، با 124,000 پیغمبر داره مخالفت میکنه، با 114 کتاب که در رأسش قرآن داره مخالفت میکنه، با ائمه طاهرین داره مخالفت میکنه، و بعدم با این باور نداشتنش راه رو برای هر گناهی باز میدونه، چون باور نداره قیامت و نهایتا جریمه رو هم باور نداره، میگه من هر گناهی مرتکب بشم شدم و جریمه‌ای هم نداره و خبری هم بعد از مرگ نیست و هر کاری دلش میخواد میکنه. این رو ابی عبدالله به مردم فرمود: کنتم لا تخافون المعاد، شما از فردای قیامت واهمه ندارید که خود رو در این فتنه عظیم انداختید. دعای درباره قیامت از قرآن براتون بخونم. یک آیه از سوره مبارکه انبیا و یک آیه از سوره مبارکه لقمان. اما آیه سوره انبیا، این آیه سوره انبیا و آیه لقمان ذکر عارفان واقعی بوده، ذکر اولیاء واقعی بوده، یعنی به جای این که یه تسبیح بردارن و خود را عادت بدن به گفتن کلمات پاک توجهی هم نکنن، صد تا لا اله الا الله بگن، صد تا سبحان الله بگن، به جای این کار اومدن این گونه آیات قرآن کریم رو ذکر قرار دادن و آینه که در هر کجا قرار می گرفتن با نگاه کردن در این دعای که دو آینه است و قیامت رو در یه مرحلش نشون میده، نگاه می کردن و زندگی رو نظام می دادن. با نگاه کردن در این دو آینه از هر ظلمی پرهیز می کردن، چون واهمه داشتن، می ترسیدن، می دونستن یه روزی عبورشون به عرصه قیامت خواهد افتاد، برو برگردم نه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، خیلی آیه لطیفی. ما ترازوهای خود را در قیامت و معیارهای خود را در قیامت برای سنجش اعمال بشر فقط بر اساس عدالت برپا میکنه. عدالت سبب برپا شدن قیامت. خدا اهل به بیگاری گرفتن کسی نیست که به نوح بگه 950 سال برای من جون بکن برای اینکه مردم رو هدایت کنی، کتک بخور استقامت کن، مسخره شو استقامت کن، تهمت بخور استقامت کن، مردم رو هدایت کن، و بعد 950 سالم به نوح بگی حالا وقت مردنت، بیمیر و خبری هم نیست. خب این خلق نمی کرد که بهتر بود، خوادم نبود. اما آله بیاد 950 سال جون بکنه، هزاران مشقت و سختی رو تحمل بکنه، از لذتها چشم بپوشه، بعدم بگن مردی خبری بعد مردنت نیست، این ظلمه. دختر ابوذر در بیابان روزه وقتی حال احتضار پدر رو دید گریه کرد. ابوذر گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بعد مردن تو من تنها در این بیابان چی کار کنم؟ اون من وقتی که جان دادم برو کنار جاده بیشین، کاروانی از مکه میاد بره مدینه، شما فقط به اینا خبر بده ابوذر در این بیابان مرده، اینا میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، باهاشون برو مدینه. به محض این که رسیدی مدینه به اونی که منو غسل داد و کفن کرد و تو قبر گذاشت یک گوسفند از مالمون بده. من دوست ندارم کسی کارش برا مجانی بیفته. این که یه بنده خدا بود و خود خدا دوست داره کار شما مجانی بیفته. خدا از مجانی افتادن کار نفرت داره. برادران یوسف وقتی که یوسف رو شناختن چون فکر میکردن اون شبی که انداختنش تو چاه مرده، واقعا یقین به زنده بودنش نداشتن. خب چاه هم میلش یه مقدار عمق داشت، بچه بود، 8-9 سالش بود، با سر گرفتن انداختنش تو چاه، فکرم کردن تموش. اما بعد 40 سال خب قیافه یوسف خیلی فرق کرده بود، شناختن داداش. این 10 نفر بزرگترشون به یوسف گفت اینکل انت یوسف، چون یوسف بهشون گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، شما خبر دارین که 40 سال قبل با یوسف و داداشش چه کردی؟ اینا بهتشون بود که این پادشاه کشور مصر که از مردم کنعان نیست، 40 سال پیش ما یوسف رو تو چاه انداختیم، نه کجا خبر داریم؟ یه مرد مصری که حالا حاکم مملکته از کار ما کنعانیان از کجا خبر داریم؟ که اون برادر بزرگتر یهودا فریاد زد اینکل انت یوسف، تو خودت یوسف نیستی، چون این خبری که داره میده حتما خودش. قال انا یوسف و هازا اخی، چرا من یوسفم، اینم داداشم. اما بغضتون برده که من از تای چاه چجوری سلطان این مملکت شدم، متحیرین، در باطنتون سؤاله که این بچه افتاده در ته چاه چی شد که حالا سر از تخت عزیزی مصر در او. به برادرانش گفت انه من یتقی و یصبر، کسی که در برابر هر گناهی خودداری بکنه، اجازه نده زلف وجودش به زلف گناه گره بخوره، و کسی که پای همه ارزش‌ها استقامت کنه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا او رو کمک میکنه تا به این مقام برسه. خدا به بیگاری نمیگیره کسی. ما ترازوهای خود رو برای سنجش اعمال بر اساس عدالت نه ظلم برپا میکنه. موازین جمعه، یعنی چند تا ترازو از سه به سه به بالا رو عرب جمع میبند. درهم اگه یه دونه باشه میگه درهم، اگه دو تا باشه میگه درهمین، اگه سه تا باشه میگه دراهم، یه مسجد باشه میگه مسجد، دو تا باشه میگه مسجدن، سه به بالا رو میگه مساجد. قرآن میگه ترازوها. حالا من یه ترازوشو براتون بگم که در سوره مبارکه اعراف آیه 7 و 8 بیان میکنه. یکی از ترازوهایی که بر اساس عدالت در قیامت برپا میکنه قرآن کریمه. امت رو با قرآن میسنجه، هر کی با قرآن میزون در بیاد نمره بهش میدن، قبول میره بهش. هر کی هم خودش و شؤونش و زندگی و امورش، اخلاق و اقتصاد و سیاستش مخالف قرآن در بیاد میگن رفوزهی به فرم و جهنم. این یه ترازوی خداست. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. این ترازو در دنیا مشابهش زیاده، زیاد. فرض بکنید میگن ما خلبان میخوایم که درس بدیم بهش، بعد معیارهایی رو قرار میدن روی ورقه یا توی روزنامه چاپ میکنن، 3 18 تحصیل دیپلم، وزن بدن در این حدود، قد در این حدود، شرایط دیگه هم می نویسن. بعد 200 نفر مراجعه می کنن، می گن ما همه می خواهیم خلبان بشیم. می گن خیلی خوب، تک تک تشریف بیارید، ما شما رو با اون چه که نوشتیم بسنجیم. حالا یکی رو میارن می سنجن، قد و 140 نوشتن، این 192 قدش. می گن آقا شما با این معیار ما هماهنگ نیستین، تشریف ببرید. شما آقا چند سالته؟ 80 سال. میگن آقا ما 18 ساله میخواییم که درس بهش بدیم. شما بفرمین، با معیار ما جور در نمیاد. شما آقا چقدر سواد داری؟ میگه من سوادم کجا بودم، خوب بلدم حرف بزنم. میگن آقا کسی که پشت کابین میشینه 300 تا دگمه بالا سرشه، با علامت‌های مختلف همه رو باید بلد باشه بخونه، بلد باشه بینویسه. قیامت هم همینجوری مردم رو با قرآن میسنجن، پرونده ها رو با قرآن میسنجن. قرآن میگه من از شما به سود خودتون نماز میخوام. حالا یه کسی وارد قیامت میشه با قرآن میسنجنش، میبینن یه رکعت نماز نداره، میگن آقا ما شما رو قبول نمیتونیم بکنیم چون با این معیار هماهنگ نیست. شما حجاب نداشتی، با این آیاتی که آیات حجاب هماهنگ نیستی. شما رباخور بودی، با آیاتی که فرمان حلال خوردن میداد هماهنگ نیستی. این ترازو بر اساس عدالت. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، این قسمتش خیلی جالبه، فلا تظلم، نفسون شیعا به احدی از کسانی که در قیامت هستند از اولین و آخرین کمترین ستمی نخواهد شد. این که خدا اون روز بگه من مالک یوم دینم، من قدرتم، قدرت بی نهایتم، پدر در میارم، بیش از گناهانتون جریمتون میکنم، نه نه نه، عصبانی میشه، نه خشمگین، هر مجرمی رو به تناسب جرمش جریمه میکنن و هر مؤمنی رو هم بیش از عملش مزد میدن. دقت فرمودید آیات چی میگه؟ مجرم به تناسب جرمش، ولی مؤمن به تناسب عمل و عبادت و خدمتش نه، بیش از تناسب ایمان و عمل و خدمتش مزد داده میشه. چرا؟ چون خدا کریم، ذو فضل، محسن، عاشق اینه که کارگری که حقش 1000 تومنه قیامت 10 میلیون بهش بده. کریمه، به کریمم نمیشه گو جلو کرمتو بگی، با کریمان کارها دشوار نیست. این فضل الهی به مردم مؤمنه، فضل الهی به مردم متدینه. سنم مطرن به کسی 18 سالش بوده از دنیا رفته، 3 سال فقط مکلف بوده، در این 3 سال هم خدا رو عبادت کرده، هم به خلق خدمت کرده، این اهل بهشت ابدی هم هست، از همه نعمت هم بهره مند. فلا تظلم و نفسون شیئا. بعد این هشدار عجیب آخر آیه رو ببینی، و این کان مثقال حبت من خردل، اگر عمل شما به وزن دانه ارزن باشه، فرض بکنید یا عمل خوبی انجام دادین که این عمل به چشم هیچکی نیومده، به چشم هیچکی نیومده، مثلا تو کوچه داشتین تشریف می بردین، دیدین یه بچه داره گریه میکنه، از بچه سوال کردیم چطور گریه میکنه، بچه گفته یه چیزی رفته تو پام اذیتم میکنه، دردم میاد. شما میشینیم، بچه پاشو دراز میکنه، با اون انگشتان مبارکتون، با سر ناخونتون، با چشمتون نگاه میکنید، کف پا رو میبینید، یه تیغی که خیلی کوچیک، قابل رؤیت هم نیست، به زحمت دارید میبینید، با کمال مهربانی و بردباری اینو از پای بچه میکشین بیرون، چیزی هم نیم نشونش بدین، کسی هم نبود ببینه، برای خدمت به یه انسان این کارو کردین. اگر عمل شما وزنش به اندازه دانه ارزن باشه، همون رو وارد قیامت میکنم، اتینا بها و کفا بنا حاسبین، و کافیه که حسابگر اون عمل خود من باشم. خیال نکنید اگر عمل خوبتون کوچیک باشه ما به نظر نمیاریم یا به حساب نمیاریم. این یک آیه. اما آیه سوره لقمان که از این آیه به نظر من سنگین تره، به فرزندش میگه لقمان، یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل. پسرم حساب قیامت دستت باشه، اونی که من از خدا خبر دارم راجع به قیامت و از انبیا اینه، اگر عمل به اندازه وزن ارزان باشه، انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکون فی صخرتین، این عمل تو در دل یه سنگ نامعلومی باشه، او فی سماوات، یا این عمل از دید تو اینقدر دور باشه که در دل آسمان ها افتاده باشه، او فی الارض، یا در اعماق زمین باشه. یقین بدان که این عمل رو در دل اون سنگ یا در اعماق آسمان ها یا در ظلمت زمین خداوند متعال حاضر میکنه. ان الله لطیف خبیر، خدا به عمل کوچک تو آگاهی داره، بینایی داره، و خیال نکن که کوچکی عمل از دید پروردگار عالم مخفیه. یأت به الله ان الله لطیف خبیر. عربی وارد مسجد شد در کمال بی‌سوادی، بیابان نشین، به پیغمبر اکرم گفت چی میگی؟ اولین باری هم بود پیغمبر رو میدید، گفت چی میگی؟ مثل اینکه در بیابان شنیده بود یه نفر در مدینه مردم رو دعوت میکنه به مطالبی، سخنرانی میکنه، حرف میزنه، پیش خودش گفته بود یه سفر بریم مدینه ببینیمش و خودش بپرسیم که حرف چیه. رسول خدا با اون محبتی که داشتن، با اون مهربانی که داشتن، با اون بردباری که داشتن، با اون آرامی که در سخن گفتن داشتن، چون به عمرشون پیغمبر داد نکشیدن، حتی با دشمنانشون هم آرام صحبت کردن و منطقی، فرمودن حرف من چیه؟ حرف من اینایی که میگم، شهادت و ان لا اله الا الله، هر چی بت جاندار و بی جان تو این عالم بیکاره و پوچ و هیچ، همه کاره یه نفر، اونم خداست. یه حرف من، اونی که عالم آفرید، تو رو آفرید، تو رو داره روزی میده، تو رو به دنیا آورد، تو رو از دنیا میبره، یه نفر همه کار، بقیه اشیاء عالم هم ابزار و لشگر او هستن. یه حرف، حرف دومم هم اینه، انی رسول الله، همین خدا منو فرستاده که شما رو بیدار کنه، از لجنزار گناه درتون بیاد، از این که هم پالکی حیوانات باشین بیرونتون بیارم، هم نشین ملکوتیان میشه، هم رنگ اونا بشه. اینم یه حرف من. و حرف دیگر من، الصلات و الحج و الصوم و الزکات و آخرین حرفم هم، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی خوب گوش داد، بعد به پیغمبر گفت خداحافظ، فرمود خداحافظ، از مسجد که رفت بیرون رسول خدا فرمود بی سواد بی سواد وارد مسجد شد، فقیه دانا فهمیده و عالم از مسجد رفت. و به مردمی که تو مسجد نشسته بودن فرمود هر کی میخواد یکی از چهره‌های حقیقی بهشت رو ببینه بره صورت این عرب رو نگاه بکنه. اون اومد اینجا با این فهم و درک و علمی که پیدا کرد و حالا میره عمل میکنه به این علمش، اهل بهشته. امام به مردم کوفه فرمود این فتنه گری نتیجه باور نداشتن معاده، ولی اگه شما معاد رو باور داشتین مثل بابای من که قسم خورد والله، قسم مولا امیرالمؤمنین والله اگر هفت افلاک رو با هر چه که در سایه این هفت افلاک به علی بدن که پوست جوی رو از دهن مورچه‌ای بگیره نخواهد گرفت و در این معامله خواهد دانست که ضرر با علیه. اگه شما هم از معاد واهمه داشتیم که این قدم خلاف رو بر نمی داشتیم. اجازه ندادن حرف امام ادامه پیدا کنه. رئیس خبیثشون گفت به تبلا بکوبی، با اسلحه ها سر و صدا در بید، اسبها رو به شیهه وادار کنید که صدای حسین ابن علی رو نشنوند. مرد امام خیلی دلش میخواست اینا رو هدایت کنه، بیدار کنه، نجات بده، در حالی که نذاشتن حرفش ادامه پیدا بکنه تیری رو هم به کمان گذاشتن و پیشانی مبارک او رو هدف قرار دادن. بعضی ها میگن که با سنگ به پیشانی زدن، اما ارشاد مفید که از هزار سال بیشتر تاریخ نوشتنش، کتابیه که نزدیک به عصر امام اصغری نوشته شده، او به خاطر قدمتش و نزدیک بودنش به عصر ائمه باید قوی تر باشه حرفش. میگه پیشانی رو هدف گرفتن. کجا رسمه که پیشانی یه معلم دلسوزی رو هدف بگیرن؟ کجا رسمه که پیشانی یک امام مهربانی رو هدف بگیرم؟ کجا رسمه که یه نفر بیاد با دلسوزی بخواد مردم رو از جهنم نجات بده و مردم نه اینکه دست به دستش ندن، با تیر سه شعبه به پیشانیشم بزن؟ چه خونی جاری شد. امام ابتدا با دست مبارکشون خواستن جلوی خون رو بگیرن، دیدن نمیشه، خون زیاد، زخم سنگین و عمقیه. خب معلومه واقعا آدم دلش نمیاد تشریح بکنه که این تیر سه شعبه از سه طرف استخوان پیشانی رو در هم شکسته و مثل فواره خون داره میزنه. امام دید با دست نمیشه خون رو جلوگیری کنه، کمربندش رو باز کرد که بتونه دامن پیراهنش رو بیاره بالا. دامن پیراهنش رو جمع کرد، اوورد بالا، صورت مبارک رو روی
دامن پیراهن گذاشت، سینه مبارکشون روبروی لشگر قرار گرفت، تیر سه شعبه دوم آمد، قلب ابی عبدالله رو هدف گرفت. هر کاری کردن تیر رو از جلو بیرون بیارن، دیدن نمیشه. روی زین خم شدن، با دست مبارک با هر زحمتی بود تیر رو از پشت سر در آوردن، دیدن دیگه طاقت ادامه سواری ندارن، پاشونو از رکاب خالی کردن. بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله. بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. هوا چو باد مخالف، هوا چو باد مخالف غیرگون گردی. عزیز فاطمه از عصب سرنگون گردی. به محض این که اومد رو خاک، صورتی خون آلودش رو روی خاک گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد قائدنا، اللهم احفظ وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.